بله، وقتی مملکت ما دست یک مشت آخوندی بیفته که هیچی سر در نمیارن و تا 40 سال پیش سر قبر رو خوندن، روزه میخوندن و نماز میت به جا میاوردن، یک کف دستشون یه پنزاری میذاشتن، الان مملکت دستشونه و به گند کشتن مملکت ها، دیگه توقعی نباید داشت از رهبرشون تا حداد عادلشون تا کوچیک و بزرگشون. گوش کنیم ببینیم آقای صدیقی امام جمعه همیشه گریان چی اسمش امام جمعه کشور چی میگه، امام جمعه تهرانه، بعد به امام جمعه بعدی میپردازیم.
مردم ما در فشارهای عجیبی با سوء مدیریت ها قرار گرفتن. من چند روزی که مشهد بودم بعضی گریه میکردن از فشار و مشکلات اقتصادی که دارن. روزه بگیرید، یکی از مصادیق صدر روزه است. روزه در شرایط اقتصادی همون صرفه‌جویه، همون کنترل مصرفه، و در کنار روزه نماز، نماز پناهگاهه. در مسائل اقتصادی هم قطعا بدانید شما پناه به خدا ببرید، نماز بخوانید، نماز استغاثه و حضرت زهرا سلام الله علیها بخوانید، نماز جعفر طیار بخوانیم، نماز امام زمان بخوانیم.
این دقت کردید چقدر قشنگ؟ نماز جعفر طیار بخونید، استغاثه حضرت فاطمه بخونید. استغاثه میشه فکر کنم توبه یا گناه، نمیدونم یه چیزی که گناه، توبه کنید از گناهاتون فکر کنم، بخونید بعد روزه بگیرید. عیبی نداره. علم الهدا هم برگشت گفتش، اون سری برگشت گفت که مرغ چرا بخوریم، اشکنه که یک غذای اصیل ایرانی اشکنه بخوریم. اون یکی جنتی زد زیر گریه، برای مردم جنگ زده و بدبخت قحطی زده سومالی گریه کرد، بعد مردم گفتش که مردم ما عادت دارن روزی یه وعده غذا بخورن. اتفاقی نمیفته. وزیر یکی از وزرای وزیر نیرو بود روحانی برگشت گفتش که مردم چین سه وعده غذا نمیخورن، یک وعده غذا میخورن، ما هم باید عادت کنیم، ما تن پروری، ما عادت کنیم سه وعده غذا بخوریم. همشون همینه، یعنی هیچ گونه مشکلی رو حل نمیکنن، فقط مشکل رو مشکل میذارن. اگر باور نمیکنید که این حرفایی که من الان زدم باور کردنی نیست، ببینید این یکی امام جمعه شون موحدی کرمانی تقصیر گردن کی میندازه. ببین همش همینه، یعنی هیچ کار نمیکنه. همین صدیقی الان یه گریه پشپندش میره، بعد وقتی تموم شد نماز جمعهش تموم شد میشینه پای بساط و ده بخوره و ده بکشه و ده مسخره بازی در بیار دیگه. اینم گوش کنیم اینو آقای موحدی کرمانی که واقعا چهرهشو که میبینید اصلا کلا خودش تبلیغ علیه نظامه، ببینیم این چی میگه، مشکل گردن کی میندازه و برگرده ببینیم دنیا دست کیه.
مسئولین محترم، شاهد این گرانی های سرسامر هستید، میبینید مردم در چه وضعی هستن، طبقه مستضعف در چه شرایطی هستن. این گرانی سرسام‌آور و کمرشکن میخواد چیکار بکنید؟ دولتتون که الحمدلله دولت تدبیر هست، دولت امید هست، کلید هم که میگید دارید، مشکلات را با کلید، مشکلات قفل شده رو با کلیدتون حل کنید، قفلها رو باز کنید، گرانیها رو حل کنید. اگر دیدید که قفل باز نمیشه با کلید، اقلا با چکش قفل رو باز کنید.
توجه کردید؟ مملکت ما دست ایناست. اینا میان خطبه نماز جمعه رو میگن و شب قبلش، دو روز قبلش از بیت رهبری به اینا دیکته میشه که چه حرفایی در نماز جمعه زده بشه. اگه دقت کنید همه خیلی متحد و شکل متحد و با یک وحدت کامل حرفاشونو میزنن، یکی فوش میده، اون یکی با ملایمت صحبت میکنه. چکش بیارید، قفل باز کنید، ملت الله اکبر میگن، میخندن، اصلا براشون مهم نیست. البته خب این کسانی هم که میان توی نماز جمعه کسانی هم که بالاخره از اراذلهای خودشونن، و اگر واقعا هم کسانی هستن که میبینن این شرایط و بازم میرن، واقعا پوست کلوفتی دارن. و ببینید دیگه، این دوتا از گردن کلوفتای رژیم بود که وقتی میخوان سوار ماشین چند 6 تا بادیگارد این برون ورشونه که یه بار بهشون آسیبی نزنن. این وضعیت مملکت ماست که من نمیدونم چرا مردم نشستن و دخیل بستن به این واسه فوش بدن به این احمق ها، به این نادان ها. حالا دخیل کردیم، یک اتفاق خیلی جالبی من پیدا کردم، چند هفته است می‌خواستم بذارم که دیگه به خاطر شلوغی کارها نمی‌شد، بچسبونش به این که دخیل بستن امامزاده‌ای درست می‌کنن، امامزاده سازیایی که درست می‌کنن و مردم پول می‌ریزن و از این پولایی که می‌ریزن پولا رو بالا می‌کشن بدون اینکه هیچ مالیاتی بدن، میره اون صد امام و اون چیزی که الان ترامپ تحریم کرده و اینا، همه پولا کاملا میره اونجا و هیچ گونه مالیاتی بهش نمیدن. امامزاده سازیایی که در مملکت ما درست میشه، یک خاطری از مجید مجیدی برای فیلم رنگ خدا انجام داده. اینا بشنویم و برگردیم و ببینیم که چرا مملکت ما به این قهقرا به سرعت داره سقوط میکنه و کسی هم جلوشا نمیتونه بگیره و نمیخواد بگیره و فقط ما دخیل میمندیم و بگیم حاج آقا التماس دعا. گوش کنیم ببینیم این چه فاجعه‌ای در مملکت ما داره صورت میگیره. حالا این تازه یکیشه که لو رفته.
هنوز روایت مجید مجیدی از ساخت امامزادهی به دست خودش در یادها مانده. او که برای اذیت نشدن بازیگران کودک فیلمش مجبور شده بود اتاقک کوچکی را شبیه امامزاده درست کند، وقتی بعد از چند سال به این روستا برمیگردد با اتفاقی عجیب مواجه می شود. این اتاقک تبدیل به امامزادهی با شجره نامه شده بود. حالا بعد از گذشت سالها پاسخ قاطعی به شبهات مردم در زمینه امامزاده سازی داده شده و حجت اسلام ولی الله عادلی مدیر کل امور اجتماعی و مؤسسات خیریه اوقاف اعلام کرده به هیچ عنوان اجازه ساخت امامزاده جدید را نمی‌دهد. امامزاده سازی در چند سال گذشته تبدیل به چالشی جدی شده و انتشار تصاویری از برخی بقعه‌های ناشناس با اسامی عجیب ابهامات بسیاری را در اذهان عمومی به وجود آورده است.
بله، من فقط میتونم اینو بگم که بچسبنش به داستانی از ملا که میگه روزی شخصی از ملا پرسید ماه بهتر است یا خورشید. ملا گفت ای نادان، این چه سوالی است که از من میپرسی؟ خب معلوم است خورشید روزها بیرون میایی که هوا روشن است و نیازی به وجودش نیست، ولی ماه شبهای تاریک را روشن میکند، به همین جهت نفعش خیلی بیشتر از ضررش است. و اینا هم خیلی قشنگ دارن مردم رو سرکیسه میکنن با همین مسخره بازی هایی که شما خودتون دارید میبینید. و انقدر این خرافات و انقدر این مسائل مملکت ما رو گرفته که یک خبر جالبی آمد بیرون، جالب که نه، واقعا خجالت آور برای مردم ایران که در مسابقات کارگران جهان، المپیاد کارگران جهان بوده، یک دختر ایرانی در کاراته سوم میشه، مدال برنز میگیره و یک کارگر قدیمی قدیمی 80 ساله میاد مدال گردنش میندازه، موقعی که دست میاد بده بهش ایشون میگه که شرمنده من نمیتونم دست بدم و این آقای 80 ساله بنده خدا شاکی میشه و قهر میکنه و نظم سالن به هم میریزه و جوری میشه که اصلا تیم ایران میرن اخراج کنن. و البته اینور خبر رسید که ایران ناراحت میشه که چرا این آقا قهر کرده، در صورتی که اصلا کلا کمیته برگزار کننده میخواست ایران رو رد کنه بره. در اصل این خرافات و این مسائل دیگه ریشه دوانده در مملکت ما، هیچ کارش هم نمیشه کنی. البته کارش هم میتونیم کنیم، باید یک آن این رژیم ساقط کنیم. من مطمئنم که نسل جدید که الان جلوشون وایساده میتونه خیلی راحت این مسائل را حل کنه. بریم سراغ خرافات و خرافات و خرافات. آنتیک اول را ببینیم که بچسبیم همش رو به هم دیگه، که در 15 دقیقه اول برنامه فقط در رابطه با همین مسائل خرافات و بدبختیایی که مملکت ما داره دارش به سر میبره.
سه روز هر 6 ساعت یک بار، مثل آنتی بیوتیک هر 8 ساعت یک بار، یه ذره به اندازه یه پنجم عدس تربت امام حسین بخورید، نه یه بار بخورید، مثل آنتی بیوتیک سه روز چهار روز هر 6 ساعت یه بار یه ذره تربت با. اگه خوب نشدید من لعنت کنید. از همین تربت های معمولی که میارن هیچ کارتون هم نمیشه، غلغله میکنه در وجودت. ما یه بار میخوریم، اشتباه همینه. آقای دکتر بدری به من میفرمود من کپسول آنتیبیوتیک با تربت درست میکردم، توش فقط تربت امام، متخصص سرطان خون بود، خونشناس قویی، رئیس ستا بیمارستان، میگو به مریضم هم نمیگم برای اینکه خودم ایمانم قوی بشه.
حاج آقا سبقت الله بقول مرو سوال دارم من، این تربت اومد از چین وارد بشه سرطان خوب میکنه یا نه، یا باید حتما تربت کربلا بشه. چون من جدیدن شنیدم این مهر نمازایی که از وارد ایران میشه، وارداتی همه از چین وارد میشه و یه مهر تربت کربلا بهش زدن. خواستم ببینم لطف کنید اینا بگید، چون چینیا اصلا براشون هیچی مهم نیست دیگه، از گوشت اسب و سگ و خر و عقرب و روتل میخورن تا مدفوعاشون هم به قول من اماله میکنن. فقط خواستم ببینم برنامه چجوریه، شما لطف کنید اینا رو به ما بگید که حتما با تربت کربلا باشه. آخه بی پدر و مادر، تو کجای دنیا دیدی که خاک بخوری سه روز، یک سه بار در روز نم، یا یک بار در روز بخوای یه قاشق یه ناخون تربت کربلا بخور خوب میشی فلان میشی؟ اگر این میشه پس چرا این آقایون میرن آلمان دست جهان دکتر سمیعی میشن؟ چرا اون یکی میره انگلیس تو رویال کلینیک مویال کلینیک میره بچه چه به دنیا میاره؟ چرا مشتبه خامنه ای رفت بچه چه توی فلانجا به دنیا آورد؟ چرا دروغ میگید؟ بس دیگه. و چه احمق هایی هستن کسانی که میشینن پای این و میزنن به پیشونیشون میگن ای یا امام حسین ما را کمک کن، یا حضرت عباس ما را کمک کن. من اصلا توهین به اعتقادات مردم نمی کنم، فقط التماس تفکر دوستان، التماس تفکر. مملکت ما رو گند برداشته، اینا فقط چسبیدن به این که صدقه بدید، این کارو کنید اون کارو کنید، تا به قول معروف ما بتونیم راحت زندگی کنیم. یک گزارش تکان دهنده براتون پخش میکنم، گفتم ببینیم، ببخشید بشنویم، تو سری قبلی بودم ببینیم، پخش میکنم و بشنوید ببینید مملکت ما به کجا رسیده. واقعا سقوط اخلاقی را اینجا میشه دید. در کشورهای غربی هم هست، من هیچ گونه دفاعی از کشورهای غربی نمی کنم، ولی در کشورهای غربی شما هیچ وقت نمیان دینا سرمنزله چون مردم قرار بدن بگن باید مردم دینا پیروی کنن، هر کی به دین خودش، هر کی به سوی خودش. هیچ وقت هم دولت ها نمیان دینا تبلیغ کنن، میگن آقا برای مشکلات مردم ما میایم وسط. ولی جمهوری اسلامی دین را کرده سرمنشه خودش. و ببینید حالا چه اتفاقاتی در ایران اسلامیمون داره میگذره، فقط گوش کنید.
توی اینترنت که تحقیق کردم بیماران مازوخیسم بودن که چجوری بهتون بگم،
من معنی مازوخیسم رو میدونم.
دوست داشتم زیر پایتان تحقیر بشن، قلاده بندازیم گردنشون.
از مردها؟
مردها خیلی هستن، داخل همین شمال شهر، جنوب شهر هم هستن، خیلی زیاد شدن. که من باهاشون هم صحبت کردم، گفتم چرا اینجوری شدید که قلاده مینداختیم گردنشون؟ دوست داشتم صدای سگ در بیارن، بعد حافظ کنن و پا رو بخورن، پالیسی کنن. بعد مبلغ زیادی هم به ما میدادن، مثلا از 500 یه میلیون برای یک دو ساعت.
بله، شنیدید که این خانم چی میگه. من چند تا از فیلم ها را دیدم و خواستم تحقیق کنم منم میتونم یه مستندی در رابطه این موضوع بسازم، که دیدم خب خیلی مکافات داره، خیلی اذیت کننده است که بعضی هاشون تو 12 میلیون در ماه درآمد دارن. پسرهایی هستن که میرن اکثرا شمال شهر تهران. فقط ببینید فاصله طبقاتی چیه، میرن اونجا از صبح تا شب در خدمت یک خانم هستن، حدود 60-65 سال، بالای 65 سال، بالای زیر 65 سال، فرق نمی کنه. اونجا حالا کارهایی که به صورت برده انجام میدن، دست و پاشون رو میبندن، کتکشون میزنن، حالا سکسای خیلی شنی باشون انجام میدن، کسافت کاریایی که حالا من دیگه نمیخوام ببرم و شما حالتون به هم بخوره. در اصل این مسائل داره در ایران اسلامیمون داره پیاده میشه. گفتم که من مدافع غرب نیستم، شاید در غربم این مسائل باشه، ولی هیچ وقت نمیان شروع کنن این مسئله رو بگن که ما خیلی تافته جدا بافته هستیم و از این صحبت ها، و دین ما دین خیلی خوبیه. بله، وقتی نماینده مجلس اون میگه، حسن بیگیه نماینده مجلس اون میگه که همکنون روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت میفروشیم و پول آن را نقد میگیریم. آمریکا تا سال 2030 فرو میپاشد و تجزیه میشود. آمریکایی در برابر جمهوری اسلامی سر تعظیم فرود میآورند. اینم کاملا درست میگه، چون یک فیلمی پخش شد از شبکه سه، احمق هایی که تو شبکه تو صدا و سیما هستن، و فیلمی رو نشون داد که یک نفتکش ایرانی به راحتی هرچی تمام‌تر بلند شد رفته چین، در بندر شانگهای چین فکر کنم پهلو گرفته و 1 میلیون بشکه نفت و تحویل چینی ها داده و خیلی راحت هم میان ادعا میکنن که دیدی تحریم ها هیچ اثری نداشت. خب یه همچین اتفاقاتی در صدا و سیما جمهوری اسلامی داره میفته و بدتر از این اینه که کارشناسش بیاد زنهای واقعا چی بهتون بگم محترم ایران عزیزمونا به جاروبرقی تشبیه کنه. گوش کنیم ببینیم این چی میگه.
یه سوالی که از جناب آقای دکتر داشتم، با توجه به فرمایشاتتون خواستم ببینم شما مایل هستین بیشتر خانوما تو خونه باشن، خونه دار باشن یا شاغل هم باشن در کنار
شما؟ یه جاروبرقی رو در نظر بگیرید که وقتی میزنیمش به برق این صدا نداره، خیلی حجمش کوچکه ولی کارایی خیلی بالایی داره. ضمن وقتی کار میکنه بوی عطرم میده بیرون، موزیکالم هست، کاملا هم هوشمند بدون سیم کار میکنه، یعنی از راه دور حرکت میکنه و هوشمنده کاملا. فقط یه مشکل کوچولو داره این جارو برقی، جارو نمیکنه. نفس خلقت زن برای تربیت انسان، یعنی زن مولد، بر همین بهشت رو به شما دادن، به ما مردا نداد. یک زن دور خانه خدا دفنه، هر که دور خانه خدا میگرده دور قبر هاجرم میگرده، هیچ مردی به این افتخار نرسد. خداوند شما رو 4 برابر باهوشتر آفریده، چون شما تربیت کننده هستید. شما تولید کارخونتون انسان، من تولید کارخونم پول، من تولید کارخونم ایجاد وسایل رفاهی برای خانواده. زنها از 50 سالگی به بعد سلولهاشون شروع به رشد کردن میکنه، مردها سلولهاشون میمیره چون وظیفه نگهبانیشون به پایان رسیده. مردها در 50 سالگی میمیرن، زنها مجدد متولد میشن. چرا؟ چون قسمتی از تربیت فرزند به مادر بزرگ مربوط میشه. سلول ها دوباره شروع به رشد میکنن تا زن دوباره مسئولیتش رو به عنوان یک خالق و تربیت کننده ادامه بده. پس حیف نیست که ما با یک ماشین شاسی بلند مدل روز آزادی انقلاب مسافر بزنیم؟ میشه زد؟ آیا صرف و صلاحش با هم دیگه میخونه؟
من جدا عذرخواهی میکنم از پخش این ویدئو، از پخش این صدا و از حضور بانوان محترم این برنامه که گوش میدن و تمام عزیزان خانم ایرانی عذرخواهی میکنم که یک همچین گوساله هایی در مملکت ما هستند و بهشون تریبون میدن و میان زن را بعد از 50 سالگی چون سلولشون عوض میشه میگن داره رشد میکنه و زن را با جارو برقی و تولید مثل چی میگن مقایسه میکنن. من عذر میخوام، شرمنده ام از همه عزیزان و شما رو دعوت میکنم به یک آهنگ که بشوره واقعا ببره پایین و واقعا تکان دهنده است. این عوضی ها آیا در ایران فردا جایی خواهند داشت؟ میشه به اینا بازم وقت بدی؟ بازم به اینها یا باید بکشونیشون به گاری برای چی بگم کشزار کویر لوت ایران؟ با من باشید با آهنگ بسیار زیباه گروه 7.
چشمای تو زندگیم جنگ میشه، وقت و بی وقت همش دلم تو رو میخواده، تو نمیدونی ولی همش میرم تو یادت. تو یک شبم نشد یه لحظه خوابم ببره، حسی که دادی به من از سرم نمیپره. عشق همین یک کلمه است، یعنی دوست دارم، یعنی اصلا نمیخوام چشم ازت بردارم. در یعنی یه دنیا حرف توی قلب. قلبم هست که اگه بهت نگم میدم احتسم. تو کی هستی که دلم واسه چشمات رفت، گم شدم توی نگات، زندگیم پات رفت، اولین بار دلم به کسی دل بست، نمیتونم بذارم تو بری از دست. تو یک شبم نشد یه لحظه خوابم ببره، حسی که دادی به من از سرم نمیپره. عشق همین یک کلمه است، یعنی دوست دارم، یعنی اصلا نمیخوام چشم ازت بردارم. درد یعنی یه دنیا هم توی قلبم هست که اگه بهت نگم میدم احساسم. آخه تو کی هستی که دلم چشمات رفت، شدم توی نگاه نگیم پات رفت، اولین بار دلم کسی دل بست، نمیتونم بذارم تو بری از دست. آخه تو کی هستی که دلم واسه چشمات رفت، گم شدم توی نگاه زندگیم پات رفت، اولین بار دلم کسی دل بست، نمیتونم بذارم تو بری از دست.
آهنگ بسیار زیبای وقت و بی وقت با صدای گروه سیون بند. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و من هنوز حیرون این مجری، این کارشناس صدا سیما هستم و باید بچسبونمش به مزاحمت هفته و ببینید شیر زنان و شیر دختران، شیر بانوان، شیر خانمهای عزیز ایرانمون چگونه جلوی این مغزهای زنگ زده، مغزهای 1400 سال عقب افتاده مونده، ببینید چگونه میستن.
برم جا کشور منه، دلم میخواد اینجا باشم، اینجا مال منه، کشور منه، تو ناراحتی برو، تو برو، آخونده برن، چرا ما بریم؟ سعی توزی بره، برشی ما باید بریم، من وطن فروش نیستم.
همین رو یاد گرفتی میگه الان مشکلی دارم طلبات هر
چرا مرگ بر اسرائیل، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر اسرائیل واسه چی؟ 20 سال هی میگی مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر دیکتاتور.
بله شنیدید، و مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی، چرا مرگ بر اسرائیل؟ اسرائیل چه ربطی داره؟ آمریکا چه ربطی داره؟ اینا دیگه همه رو من چندین صد بار گفتم تو برنامه و درود میفرستم به این عزیزان که میایستن با دست خالی و با این روسری مردشو برده رژیم دیوونهشون کردن و دستشون درد نکنه. مرتضی آقا تهرانی، دبیر کل جبهه پایداری، کسی که نوچه مصباح یزدیه، گفته که عریانی دختران و پسران نتیجه حرامخواری است. هوا هم در بهش میوه ممنوعه رو خورد و لباسش ریخت. نمیدونستم اون وقت آدم چی؟ آدمم خورد یا فقط مشکل اون خانومه بود، هوا بود؟ اینا مغز متحجر اینا هن. حالا گوش کنید تئوریسینشون دکتر حسن عباسی که استاد کاظمی پور این هفته رو نداریم، ولی ببینید این چی میگه. یعنی اینا باید بگیم واقعا ساقی اینا دیگه، ساقی هاشون دیگه، خودشون ساقی هن دیگه، اصلا نمیشه بگی ساقی کیه. اینا رو باید واقعا بگی اینا یه نوع ساقیه، خودشون ساقیه اینا اونم، و فقط فکرشون تنش چی میگن هفته پیش یارو از قدیر گذاشتم که امام خدای تنشون هستن، خدای تنشن، دوست دارن با تنش زندگی کنن. گوش کنید ببینید این عراجیف این مردک چی میگه.
اگه 11 نفر تونستن 11 سپتامبر رو به وجود بیارن، شما میدونید که این امکان برای ما وجود داره که اقدام کنیم. ما سلاح اتمی نیاز نداریم، شما 6000 کلاهک اتمی تو خاکتون دارید. اون 6000 کلاهک اتمی آماج طراحی های ماست برای اینکه در اونجا جنبش های چریکی برن همونا رو منهدم کنن، نه جنبش چریکی ایرانی، از تمام کشورهای اسلامی میتونی همه رو از اونجا اخراج کنی. ما روی مکزیکی هم داریم کار میکنیم.
بله، در حالی که مملکت ما را گند برداشته و هر دقیقه و هر لحظه بوی از اختلاس میاد، صدای اختلاس میاد، این اینقدر برد، این اینقدر برد و اینا، 4-5 هفته پیش من به هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری پرداختم و دادگاهشو گذاشتم و خیلی مسائل براتون رو کردم دیگه. خب دیگه گفتن همه گرفتن انداختنش زندان دیگه. ولی متاسفانه یک ویدئویی اومد بیرون در فضای مجازی که ایشون در کافی شاپ نشسته و داره به قول معروف گل میگه و گل میخنده و قیلون میکشه و به ریش مردم میخندن. حالا این بابا فقط بشنوید ببینید دارایی های این آقای هادی رضوی چه مقدار هستش. این آقای هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری، وزیر الوزرای جمهوری اسلامی که از ابتدای خلقت این جمهوری اسلامی ابتدا بازجو بوده، اطلاعاتی بوده و بعد از کابینه رفسنجانی بگیری تا خاتمی و احمدی نژاد و روحانی وزیر شده، از صنعت و معدن بگیری تا اقتصاد و دارایی و پول و هر کوفت و زهرمار دیگه. گوش کنید ببینید دارایی این آقا داماد چقدر. کسی جرأت داره اینو بنزه بیرون، بنزه زندان؟ بعد میان میگن که آقا حجابت رعایت کن، خانم حجابت رعایت کن، ما مکزیکی‌ها را اجیر میکنیم که آمریکا را بزنن داغون کنن.
آقای هادی رضوی 107 میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کردند و 104 میلیارد تومان از بانک‌های دی، اقتصاد نوین، مسکن، تجارت و صادرات. بنده لیست تسهیلات ایشان در مجموعه بانک‌های کشور رو آوردم، طبق تورقی که چند روز گذشته بنده کردم مشهون از فساد است. ایشون می‌فرمایند که من بازرگان بودم، شرکت‌های سالن‌های چند منظوره داشتم و استودیو سازی می‌کردم و فلان. ردیابی تسهیلات رو ما می‌کنیم. ایشون به همراه آقای دلاویز و آقای امامی یک ملکی در نوشهر میخرن به مساحت 78750 متر. سه ویلاست، یکیش برای دلاویزه، یکیش برای امامیه، یکیش برای آقای رضوی. ویلای کاملا لوکس. سرمایه گذاری بعدی آقای رضوی ملکی در خیابان آفریقا به مساحت 456 متر. سرمایه گذاری برای کشور اشتغال آفرینی میکردن. در خیابان احمد قصیر ایشون 5 طبقه خریداری میکنن، هر طبقه 260 متر. نام منشیشون خانم زهرا شریف کاظمی ملک رحم کردن، ماشین بی ام وی X4 برای به اسم منشیشون خریداری کردن. ملکی در خیابان فرشته از آقای امامی خرید میکنند. سرمایه گذاری بعدی آقای رضوی سواری مازراتی، ایشون مازراتی خرید میکنه با پول معلما، همه رو هم با هم داشته، اینجوری نبوده بفروشه بخره، همه رو با هم داشت. ایشون بعضی موقع حالا خبرایی هست که ایشون با یه تشریفاتی خیابون میومدن. بنز S500، سوزوکی، ماشین سوزوکی، تویوتا رافور، موتورسیکلت ام وی آگوستا، قیمتش من از دوستان سوال کردم، قیمتش فقط بخوام عرض بکنم به اندازه 10 تا پراید از مدل 5 میلیون تومانیش. ملک خیابون الهیه هم خریده که ظاهرا از بانک‌های دیگه بوده. آقای رضوی اعلام میکنه که تسهیلاتشون سرمایه در گردش بوده. نه آقای رضوی، تسهیلات شما برای گردش بوده. شما متهم کلان هستید، مجموعه بانک‌های کشور رو به یغما بردید و باید پاسخگوی اعمال خودتون باشید.
بله شنیدید دیگه، یعنی یه توضیحی دیگه نمیخواد داشته باشه. و این آقا 3-4 روز پیش در کافی شاپی عکس فیلمش گرفته شده و در فضای مجازی داره دست به دست میشه. هادی رضوی هست، من اینا رو هر چند بار یک بار باید بیام در برنامه بگم که فراموش نشه، چون بعضی از ما دوستان و عزیزان حافظه کمتر از ماهی 7 ثانیه‌ای داریم. صدایی میخوام براتون پخش کنم، ببینید وضعیت مملکت ما دست چه اتفاقاتی در مملکت ما داره میفته، وضعیت چقدر بحرانیه. و ببینید عین خیالشون هم نیست، این مملکتی که پر از ثروته و واقعا این ثروت باعث شده که این 40 سال اینا دووم بیارن و 400 سال دیگه هم دووم میارن اگه ما بلند نشیم. گوش کنیم فقط، یعنی این فقط، امیدوارم سرتون رو به دیوار نکوبید بعد شنیدن این صدا.
آقای جمالی پور، مگر پالایشگاه نباید کنترل بکنه چه میدونم پساب‌هاشو، نشت مواد شیمیاییشو، همه اینها رو مگه نباید؟ مگه قوانین زیست محیطی درباره پالایشگاه اعمال نمی‌شود؟
درست می‌فرمایید. الان محیط زیست به عنوان دستگاه متولی خب بر پالایشگاه و وضعیت زیست محیطی پالایشگاه نظارت داره. این مسئله در زیر زمین اتفاق افتاده. بررسی‌ها نشون میده که نشتی که امروز یه مقداری بحران درست کرد در اطراف پالایشگاه به ویژه روستاها، این مربوط به یک سال و دو سال و سه سال اخیر نیست و به دلیل نشتی که از یکی از لوله‌هایی که مربوط به انتقال بنزین از شازند عراق بوده و این لوله و به علاوه بر شهر بر تهران به چند استان دیگه هم خدمات میده منتج شده به این که
مگه آقای جمالی پور چقدر و چه مدت این لوله همینطوری نشت میکرده؟
گزارش ها حاکی هست که شاید بیش از 7-8 سال 10 سال این
10 سال بنزین نشت میکرده؟
بله. این متاسفانه آنچه که تا الان ما بررسی کردیم نشون میده که حجم نشت خیلی بالا بوده و مربوط به
و اینا متوجه نمیشدن این نشت داره اتفاق میفته.
نه
باور کنید، من میخواستم بگم باور کردنی نیست، باور کنید این یه تیکش که لو رفته، حالا تو اصلویه و پارس جنوبی اینا چه اتفاقاتی داره میفته، چاهای نفتی که چه اتفاقاتی داره میفته، لایروبی باید تمیز بشن، لایروبی میگن، نمیدونم من چون سرشه ندارم، اینا همه رو بذارید کنار، اینا فقط آمدن بچاپن بچاپن و بچاپن. یعنی آدم واقعا میمونه، یعنی نمیدونه چی بگه دیگه. یعنی الان دیگه وقت وقته چی بگم، آنتیک دوم برنامه است دیگه، آنتیک دوم گوش کنیم و بریم سر وقت عبید زاکانی و اصطلاح هفته. واقعا فاجعه داره مملکت ما داره صورت میگیره. اصلا اینا کیان خدایی تو این مملکت ما دارن حاکمن، دارن مردم رو میچاپن.
من معتقدم غربی ها در مسائل سکسی هم کلاسشون رفت. یعنی ما، من گاهی میدیدم مثلا تو آمریکا بودم میدیدم که این همدیگر میبوسه، نگوش کردم بودم واقعا وقتی میبوسه انگار مثلا شما کاگر میبوسی، بوسش صف نبود. چرا برای دکترهای 96 شامی هم میبوسه، اما مادر بزرگ ما که منو میبوسید وقتی صورت منو میبوسید انگار مچ میزه. اینها در مسائل کلاسه شده، فکر کردن اگر آزادی باشه به نفعشونه به ضررشونه.
بله شنیدید، من چقدر از این قرائتی بدم میاد، از هر متنفرم ازش. فقط هم تو لب و سینه و پایین تنه و همین چیزا سر میکنن دیگه، این همین فکر زکشون همینه دیگه. قرار نیست که تحلیل کنم من آنتیکای دوم هفته رو، ولی میچسبونمش به عبید زاکانی. مردی خر گم کرده بود، گرد شهر میگشت و شکر میگفت. گفتن چرا شکر میکنی؟ گفت از بهر آن که من بر خر ننشسته بودم، وگر نه من نیز امروز 4 روز بود که گم شده بودمی. اینم از عبید زاکانی هفته و اصطلاح طرف آفتابی شد. حتما شنیدید. هرگاه کسی پس از دیر زمانی از خانه یا محل اختفا بیرون آید و خود را نشان دهد، اصطلاحاً میگویند طرف آفتابی شده. این ریشش از کجا در میاد؟ ریشش از اینجاست که خشکی و کم‌آبی از یک طرف و وضع کوهستانی به خصوص شیب مناسب اغلب اراضی فلات ایران از طرف دیگر موجب گردید که حفر قنوات و استفاده از آب‌های زیرزمینی از قدیمی ترین ایام تاریخی مورد توجه خاص ایرانیان قرار گیرد. آفتابی شدن از اصطلاحات قنایی است و آنجا که آب قنات به مظهر سطح زمین میرسد و گفته میشود آفتابی شد، یعنی آب قنات از تاریکی خارج شده و به آفتاب و روشنایی رسیده است. این عبارت بعدها در مورد افرادی که پس از مدت از اختفا و انزوا خارج میشن به کار برده میشود. خیلی جالبه ها، طرف آفتابی شد، بچسبونیدش به قضیه قنات و این صحبت ها و بریم داستان هفته و یواشاش برنامه هشته یکو هم ببندیم. داستان هفته. میگویند روزی امیرکبیر که از حیف و میل شدن سفره‌های دربار به تنگ آمده بود، به ناصرالدین شاه پیشنهاد کرد برای یک روز آنچه رعیت می‌خورند میل کند. شاه پرسید مگر رعیت ما چه می‌خورند؟ امیرکبیر گفت ماست و خیار قربان. ناصرالدین شاه سرآشپز را صدا زد و گفت که برای نهار فردای ما ماست و خیار تهیه کنید. سرآشپز دستور تهیه مواد زیر را به تدارکاتچی برای ماست و خیار شاهی داد: ماست پرچرب اعلا، خیار قلمی ورامین، گردوی مغز سفید بانه، پیاز اعلای همدان، کشمش بدون هسته، نان دو آتیشه خاشخاش، سبزیهای بهاری اعلا و و و. ناصرالدین شاه بعد از اینکه یک شکم سیر ماست و خیار خورد به امیرکبیر گفت رعیت های پدر سوخته چه غذاهایی میخورن؟ ما بیخبر بودیم ها. اگر کسی از این همه نعمت رضایت نداشت فلکش کنید. و این از حکایت اقتصاد مردم و دولت ما. به پایان برنامه 81 صفحه کلاژ رسیدیم. این برنامه برنامه‌ای که من زودتر از اون حد ضبطش کردم. شاید خبرهای داغتری آمده باشه که شما پیش خودتون گفتید ای بابا این بد نبود اگر حمید اینو میخوند، ای بابا خوب بود این کار میشد. در صورت در مسافرت هستم و دسترسی به اینترنت و دسترسی به تهیه برنامه خیلی سخت. این بود که قرار شد که برنامه وقفه توش نیفته، من این کار را انجام دادم برای شما. به بزرگواری خودتون ببخشید. این برنامه از دو رادیوی وزین و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد به تهیه کننده و کارگردانی و مدیریت آقای اوهدی و همچنین رادیو شهریار به تهیه کننده و مدیریت اشوان پابلیشر عزیز به طور مدام در طول هفته پخش خواهد شد. اگر پیشنهاد و انتقادی هم دارید میتونید به این عزیزان مراجعه کنید. یک کتککاری هم هست که این دو عزیزا کتک بزنید، به من ارتباطی نداره. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده و امیدوارم که تابستان خیلی خوبی رو تا الان سپری کرده باشید. تعطیلات اروپایی ها شروع شده و اینکه امیدوارم تعطیلات خیلی خوبی را سپری کنید. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.